کتاب ربکا اثر دافن دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید، فصل هفتم، بخش دوم. ما در اینجا با هم پیر شده و مثل دو مرد و زن پیر هر روز در این کتابخانه چای خود را صرف میکنیم. شاید بچه های این سگ ها نیز با ما مانوس باشند و کتابخانه دارای همان رنگ و بویی باشد که اکنون احساسش میکنم. روزگاری بسیار خوش را وقتی که دارای فرزند شدیم پشت سر خواهیم گذاشت. من در عالم خیال پسر کوچولویم را دیدم که با کفش‌های زیبای خود روی میز و روی سنگ فرش بازی می‌کند و ریسمانی را که به دم حشرات بسته با خود می‌کشاند. روی این میز که امروز تمیز و مرتب است، جعبه‌های عروسک و اسباب بازی و جعبه دیگری پر از تخم پرندگان که در پارچه‌ای پیچیده شده است خواهم دید. من در آن حال می‌گویم این جعبه‌ها را نباید اینجا بگذارید. بچه‌ها لطفاً آنها را به اتاق خودتان ببرید و آنها با داد و فریاد و بیداد از کتابخانه خارج می‌شوند. ولی بچه کوچکتر نزد من اینجا می‌ماند تا با اسباب بازی‌های خود بازی کند. زیرا او مثل دو ستای دیگر زیاد شلوغ نیست و خیلی سر و صدا نمی‌کند. اما در این حال رویایم بر اثر باز شدن در به هم خورد. فرید با پیشخدمت سرپایی وارد شد که بقیه صبحانه را جمع کند. و بعد از انجام این کار رو به من کرد و پرسید: خانم دانورز تقاضا دارد اگر خانم می‌خواهند اتاقشان را بازدید کنند همه چیز آماده است. ماکسیم سر از نامه برداشت و پرسید: برای سر و سامان دادن به این قسمت عمارت چه کردند؟ گمان می‌کنم همه چیز رو به راه است. کارگران همه چیز را تغییر دادند. ما اساسیه را به موقع بیرون آوردیم. خانم دانورز خیلی نگران بود که در این مدت کارها تمام نشود. ولی کار آنها دوشنبه گذشته به اتمام رسید. گمان میکنم آقا و خانم میتوانند در آنجا راحت باشند. این قسمت ساختمان بسیار عالی و دارای منظره زیبایی است.
پرسیدم: مگر تو تغییراتی در منزل داده ای؟
نه خیلی زیاد. فقط خواستم این قسمت از آپارتمان رو نقاشی کنن و سر و سامونی بهش بدن.
پرسیدم: مگر تو تغییراتی در منزل داده ای؟
نه خیلی زیاد. فقط خواستم این قسمت از آپارتمان رو نقاشی کنن و سر و صورتی بهش بدن. راستش اون قسمت رو برای خودمون میخوام. همونطوری که فریت میگه اون طرف ساختمون خیلی نشاطاوره. مناظر زیبا و دلکشی داره. باغ گلم به خوبی میتونیم ببینیم. این قسمت وقتی که مادرم زنده بود حیات جنبی نام داشت. تو اگه میخوای برو، من بعد از تمام کردن نامه ها به تو میرسم. زودتر برو با خانم دانورز بیشتر آشنا شو. موقعیت خیلی مناسبیه. آهسته از جا بلند شده و با کمی نگرانی به گالری بزرگ رفتم. میخواستم در آنجا منتظر ماکس باشم، بازویش را بگیرم و اتاقها را با او بازدید کنم و میل نداشتم به تنهایی با خانم دانورس این کار را انجام دهم. در حقیقت اکنون که حال خلوت بود چقدر به نظرم وسیع میامد. پاهایم روی سنگ فرش صدا میکرد و سقف بلند انعکاس صدای پایم را بالا میبرد. تقریبا از این سر و صدا ناراحت بودم. حقیقت این بود که در موقع راه رفتن پاهایم روی سنگ‌ها صدای عجیبی می‌کرد و گمان می‌کردم که فرید با کفش‌های پاشنه بلند لاستیکی از صدای پای من تعجب می‌کند. چون کودکانی که به زحمت حرف می‌زنند گفتم: جای بزرگی است. اما او از نظر تشریفات جواب داد: آه بله، خانم ماندرلی جای بسیار بزرگی است. این سالن برای پذیرایی به کار می‌رفت. اکنون هم در بعضی موارد میز و صندلی های بزرگ در آن میچینند، مانند شام های تشریفاتی یا مجلس عمومی، و هفته یک بار اشخاص را به اینجا دعوت میکنند. یک هیکل بزرگ مانند هیولا در بالای پلکان انتظار مرا داشت و چشمان فرو رفتهش چون دیدگان مردگان به من خیره شده بود. به طور غریزی در جستجوی فریت بودم که به او تکیه کنم، اما او رفته بود. احتمالاً به سمت دیگر حال رفته بود که او را نمی دیدم. بنابراین با خانم دانورس تنها ماندم و به سوی او از پلکان بالا رفتم، در حالی که او همانطور بی حرکت دستها را به بغل گذاشته و چشمانش را به من دوخته بود. سعی کردم تبسمی کنم ولی او حاضر نشد پاسخ مرا بدهد. البته از او رنجشی به دل نگرفتم، زیرا می دانستم که تبسم من هم بدون دلیل احمقانه
و کاملا ساختگی بود. فقط به او گفتم امیدوارم زیاد معطل من نشده باشید. او جواب داد در خدمت شما هستم. به آنگاه به طرف گالری تاقدار که به گالری دیگری منتهی می شد به راه افتاد. از یک حشدی پوشیده از فرش عبور کردیم، بعد به سمت چپ چرخ خورده و از راه رو به پلکان باریکی رسیدیم و از آن پله ها بالا رفته بالاخره مقابل دری باز ایستادیم. ابتدا او کمی کنار رفت تا من رد شوم و من وارد یک اتاق خواب کوچک شدم که دارای یک نیمکت و چند صندلی و یک میز تحریر بود و از این اتاق به اتاق بزرگتری وارد شدیم که دارای دو تخت بزرگ با پنجره‌های پهن و اتاق حمامی بود که به این اتاق می‌چسبید. من مستقیماً به طرف پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم. باغ وسیعی از گل تا چشم کار می‌کرد در برابر نظرم ظاهر گردید که یک تراس هم در نزدیکی آن بود و آن طرف باغ گل هم تپه‌ای بسیار زیبا و سرسبز بود که به جنگل منتهی می شود. از او پرسیدم از اینجا دریا دیده نمی شود؟ خانم دانورس گفت خیر، از بالای ساختمان دریا دیده نمی شود. حتی صدای دریا هم به گوش نمی رسد. از اینجا کسی گمان نمی برد که دریا خیلی به او نزدیک باشد. و چنان روی کلمه اینجا تکیه کرد مثل اینکه آپارتمانی که تا کنون بودیم بسیار بدتر از اینجاست. خیلی متاسفم چون من تماشای دریا رو دوست دارم. جوابی به من نداد و باز هم شروع به نگاه کردن من کرد در حالی که دو دستش را صلیب وار به سینه گذاشته بود. اما اینجا اتاق قشنگی است. اطمینان دارم از اینجا خوشتان می آید.
اینطور به نظرم آمد که برای مراجعت ما آن را تازه درست کردند. در سابق چطوری بود؟
دیوارهایش پوشیده از کاغذهای کم رنگ بود. پرده های خوبی هم نداشت. آقای وینتر زیاد خوششان نمی آمد و گاهی به عنوان اتاق پذیرایی خصوصی از آن استفاده می کردند. ولی بعد آقای وینتر برای ما نوشتند که آن را برای مراجعت شما درست کنیم.
پرسیدم پس در قبل اینجا زندگی نمی کرد؟
خیر خانم، او هرگز به اینجا رفت آمد نمی کرد.
آهی کشیده گفتم من این را نمی دانستم.
جلوی آینه توالت ایستاده و موهایم را شانه کردم. جامدان‌های من باز شده بود. انواع بروس‌ها و لباس‌ها و سایر چیزها را همانجا گسترده بودند. البته تمام اینها تازه و تمیز بود و دلیلی نداشت که در مقابل خانم دانورس شرمنده باشم.
او می گفت
آلیس جامدان‌ها را باز کرده. او خدمتکار اتاق هاست و از امروز خدمتکار مخصوص شما خواهد بود. مگر اینکه خدمتکار دیگری برای شما بیاورند.
ابلهانه گفتم من خدمتکار مخصوص ندارم ولی اطمینان دارم که آلیس کارها رو خوب انجام میده و به یادم آمد وقتی که وارد شدم او را دیده بودم.
خانم دانورس هم متوجه این موضوع شد و در جوابم گفت نه، نمیشود همیشه اینطور بماند. بالاخره شما باید خدمتکار مخصوصی داشته باشید. کمی سرخ شدم و دانستم که در بین این کلمات نیش‌های خود را به من میزند. در حالی که سعی میکردم به چشمانش نگاه نکنم گفتم
اگر اینطور فکر میکنید شاید بتوانید یک خدمتکار خوب برای من پیدا کنید. تقریبا دختر جوانی باشد که بتواند کارهایم را انجام دهد.
بین ما سکوتی برقرار شد.
دلم میخواست که هرچه زودتر او برود و از خود میپرسیدم برای چه اینجا مانده تا حرکات مرا زیر نظر بگیرد.
ولی او در حالی که مثل یک مجسمه دستهایش را صلیب وار به بغل گذاشته بود به من چشم دوخته بود.
باز هم به خودم فشاری آوردم و گفتم به نظر می رسد که شما از مدتی پیش در ماندرلی بوده اید.
کمی بیشتر از فرید. به طوری که می دانید فرید در موقعی که آقای وینتر هنوز کودک بود خدمت پدرش را می کرد.
پس شما بعد از این وقایع آمدید؟
بله، بعدها آمدم. در معنا وقتی اولین خانم وینتر عروسی کرد اینجا آمدم.
وقتی این را گفت صدایش تا آن وقت که گنگ و بی حالت بود به طور ناگهانی هیجانی به خود گرفت و در همان حال لکه قرمز در گونه هایش پدیدار شد. این تغییر حالت چنان ناگهانی بود که توجه مرا جلب کرد و کمی متوحش شدم. نمی دانستم چه بگویم و چه کنم. مثل این بود که او در حال اضطرار کلماتی را به زبان می آورد که گفتن آنها ممنوع بود. کلماتی که در اعماق قلبش جا گرفته و دیگر نمیتوانست بیش از این در دل نگه دارد. در تمام این احوال چشمانش را از روی من بر نمی داشت و کاملا احساس می کردم که او از من به شدت متنفر است. با تمام خودداری خودش با این نوع کلمات می خواست بگوید که من خانمی از خانواده بزرگ نیستم، بلکه دختری حقیر و از طبقات پست جامعه هستم. ولی چیز دیگری هم در آهنگ صدایش وجود داشت، یک نوع عداوت و دشمنی که علت آن را نمی دانستم. بایستی حرف می زدم. درست نبود که مثل بچه ها با بروس هایم بازی کنم و در حال می بایستی ترس و نگرانی خود را از او پنهان کنم. سرم را بلند کرده با آهنگ کمی دوستانه ای گفتم: خانم دانورس، امیدوارم بعدها بتوانیم با هم کنار بیاییم. کمی بایستی با من از این بیشتر صبوری کنید، زیرا به طوری که خودتان حد زده اید این نوع زندگی برای من تازگی دارد، ولی سعی می کنم بتوانم موفق شده و آقای وینتر را هم خوشحال کنم. بنابراین چون این تشخیص می دهم که بایستی اداره امور منزل را به دست شما بسپارم. آقای وینتر هم همین مطلب را به من گفت. جواب داد: بسیار خوب، اطاعت می کنم و امیدوارم که شما هم راضی باشید. بیش از یک سال است که امور منزل را اداره می کنم و تا کنون هیچ مشکلی پیش نیامده و آقای وینتر از چیزی شکایت نکردند. البته در زمان خانم وینتر اول اوضاع طور دیگری بود. بیشتر اوقات خود را در اینجا با تفریحات می گذراند. همیشه در اینجا شب نشینی های برپا بود و من هم آزادی کامل داشتم که به کارهای خانه برسم و او هم به کارهای خود رسیدگی می کرد. این بار هم متوجه شدم که با دقت و احتیاط کامل کلماتش را به کار می برد. می خواست در افکار من بیشتر فرو برود و هر وقت که حرف می زد با توجه تمام تأثیرات آن را در قیافه هم جستجو می کرد. تکرار کردم که همه کارها به عهده شماست، اینطور بهتر است، و باز هم آثاری از نفرت زیاد را در چهرهش خواندم. او می دانست که نمی توانم در مقابل او مقاومت کنم و احساس کرده بود که از دیدن او ترسم گرفته و ناگهان گفت: اگر آقای وینتر بخواهند قفسه بزرگ را به اینجا بیاوریم، به او بگویید که در وضع حاضر اسباب کشی به اینجا ممکن نیست. ما خواستیم این کار را بکنیم، ولی آن قفسه بزرگ از درهای کوچک اینجا رد نمی شد. می دانید اتاقهای این قسمت از اتاقهای قسمت غربی ساختمان کوچکتر است. اگر ترتیبی که در این قسمت داده این خوشایند ایشان نباشد، به من بگویند. برای ما مشکل بود که بدانیم این قسمت را چگونه باید مبله کنیم. خانم دانورس، ناراحت نباشید. یقین دارم که از اینجا خوشش خواهد آمد و متاسفم که اینقدر برای ترتیب اینجا به شما زحمت دادن. گرچه اطمینان دارم که در قسمت غربی هم من راحت بودم. با کنجکاوی به من نگاه کرد و دستش را روی دستگیره در گذاشت و تکرار کرد: آقای وینتر به من نوشته بود که شما در اینجا راحت تر هستید. اتاقهای جناح غربی بسیار وسیع و جادار است. اتاق خواب آن قسمت تقریبا دو برابر اینجاست و اینجا هم با آن سقف آینه کوبش زیباست. مبل‌ها و نقاشی‌ها دارای ارزش بیشتری است. بخاری اینجا هم از کارهای دستی و کنده‌کاری است. به نظر من اینجا زیباترین قسمت ساختمان است و تمام پنجره‌ها رو به چمن‌ها باز می‌شود. احساس ناراحتی می‌کردم و علت آن را نمی‌دانستم. او با آهنگی نفرت‌آمیز صحبت می‌کرد. او می‌خواست با این سخنان ثابت کند اتاق‌هایی که در اینجا باید درشان زندگی کنم پست‌تر از آنجاست و شایسته ماندرلی نیست. مثل اینکه این اتاق‌های درجه دوم برای اشخاص درجه دوم ساخته شده. ناچار گفتم: اینطور است و به نظر می‌رسد که آقای وینتر بهترین قسمت ساختمان را برای پذیرایی اشخاص محترم ذخیره می‌کند و این کار خوبی است. و در ضمن به او فهماندم که خودم می دانم این قسمت ساختمان بهتر از سمت غربی نیست. دستگیره در را چرخاند و باز به من نگاه کرد و در جستجوی چشمانم بود و قبل از جواب دادن تردید می کرد. وقتی به حرف آمد باز هم آهنگ صدایش آرام ولی کاملا سرد بود: اتاق خوابها در معرض دید مردم ناشناس نیست، فقط در هال و گالری بزرگ و اتاقهای پایین رفت آمد می شود. لحظه ای ساکت ماند و با نگاه وراندازم کرد و در ضمن سخنانش گفت: در موقع حیات خانم وینتر آنها در جناح غربی ساختمان ساکن بودند. این اتاق بزرگ که اشاره به آن کردم و مشرف به دریاست مخصوص خانم وینتر بود. بعد از آن دیدم سایه‌ای بر چهرهش نقش بست و خود را به دیوار رساند و خارج شد. در همان حال صدای پایی به گوش رسید و آقای وینتر وارد شد. نگاهی به اطراف کرد و گفت: به گمونم اینجا خوب باشه، تو از اینجا خوشت بیاد. با نشاط تمام چون یک شاگرد مدرسه به اطراف نگاهی کرده احساس آرامش نمودم و او همچنان می گفت: همیشه این اتاقا رو بیشتر دوست داشتم. سالها بود که این قسمت به دست فراموشی سپرده شده بود، ولی همیشه فکر میکنم با کمی دستکاری میشه یه کارایی کرد. خانم دانورس، خوب جوری اینجا رو درست کردین، بایستی به شما جایزه بدم. با تبسمی بی حالت جواب داد: متشکرم آقا. و بعد از اتاق خارج شد و در را پشت سر خود بست. ماکسیم به طرف پنجره رفت و خم شد و گفت: من این چمنزار پر از گل را دوست دارم. اولین چیزی که در اینجا به یاد می آورم این است که به دنبال مادرم که خوب نمی توانست راه برود می دویدم. او با همان پای لنگ خود گلهای پلاسیدر از شاخه ها جدا می کرد. این اتاق چیزی آرامش بخش و نشاط آور دارد. از همه گذشته جای کاملا ساکتی است و کسی گمان نمی کند که اینقدر به دریا نزدیک باشد. خانم دانورس هم همین را می گفت. از پنجره دور شد. در اطراف گشتی زد. به لوازم اتاق دست می زد. تابلوها را تماشا می کرد. قفسه ها را می گشود و پیراهن های مرا که در آن آویخته بودند لمس می کرد. بعد رو به من گرداند و گفت: با خانم دانورس چطور کنار آمدی؟ من هم برگشتم و جلوی آینه ایستادم. کلاهم را مرتب می کردم و گفتم: او کمی خشک و یک دنده است و از این جهت نگران بود که در کارهای خانه دخالت کنم. جواب داد: گمان نمی کنم که از این موضوع نگران باشد. سرم را بلند کرده و مشاهده کردم که در آینه در جستجوی چهره من است. بعد دو مرتبه به طرف پنجره رفت و در حالی که سوت می کشید گفت: با او کاری نداشته باش. او آدم عجیبی است. دارای اخلاقیاتی است که هر زنی با او نمی تواند کنار بیاید. اگر دیدم که زیادی مزاحم است می توانم عذرش را بخواهم. اما از طرف دیگر زن قابلی است و تو را در بسیاری از کارهای خانه کمک می کند. من هم می دانم که او کمی تند خوست و به مستخدمین سخت می گیرد، اما هرگز نتوانسته در مقابل من خشونت به خرج دهد. اگر می خواست چون این کاری کند از مدت ها پیش عذرش را خواسته بودم. فوراً گفتم: امیدوارم وقتی من را کاملا شناخت بتوانم با او کنار بیایم، ولی کاملا طبیعی است که فعلا زیاد از من خوشش نمی آید. یعنی از تو بدش می آید؟ مقصودت از این حرف چیست؟ بعد به طرف اتاق برگشت، ابروانش را در هم کشید و حالتی عصبی در چهرهش پدیدار شد. علت آن را نمی دانستم و از گفتن این سخنان هم بسیار پشیمان شده بودم. گفتم: مقصودم این است که برای زنی مانند او پرستاری از یک مرد تنها آسان تر است. شاید اینطوری عادت کرده و می ترسد که من در مقابل او مزاحم و دست و پاگیر باشم. مزاحم او باشی؟ خدایا چه می گویی؟ راستی اینطوری فکر می کنی؟ بعد ایستاد، دستم را گرفت و سرم را بوسید و گفت: موضوع خانم دانورس را فراموش کنیم. به تو گفتم که من هم زیاد از او خوشم نمی آید. بیا، می خواهم بعضی جاهای ماندرلی را به تو نشان بدهم. آن شب دیگر خانم دانورس را ندیدم و درباره او هم دیگر حرفی نمی زدیم. وقتی یاد او را از خاطرم دور ساختم احساس مسرت می کردم و در حالی که در سالن‌ها و قسمت‌های پایین گردش می‌کردیم و با تابلوها سرگرم بودیم، بازوی ماکسیم به دور گردنم بود. احساس می‌کردم همانی هستم که در رویاهای خود فکر می‌کردم و یکی از آن رویاها این بود که خودم را در ماندرلی می‌دیدم. دیگر پاهایم آنطور روی سنگ فرش‌ها صدا نمی‌کرد، زیرا پاهای ماکسیم با آن کفش‌های میخدار صدایش بیشتر بود و پنجه های سکا هم تروپ و تروپ زیادی داشت. همچنین خوشحال بودم از اینکه تماشای تابلوها زیاد طول کشید. ماکسیم به ساعتش نگاه کرد و گفت که دیگر وقت حاضر شدن است و بایستی برای صرف غذا لباس بپوشیم. از طرفی اصلا خوشم نمی آمد که در حضور آلیس خدمتکار مرا در آغوش بگیرد. در همان حال خدمتکار از من پرسید کدام لباس را باید بپوشم. خب لازم بود که به من در لباس پوشیدن کمک کند. من لباسی که خانم وان هاپر به من داده بود را انتخاب کردم. لباس گشادی بود و راحت تر از پله ها بالا و پایین می رفتم. وقتی آن لباس آزادتر را پوشیدم، درست مثل اوقاتی بود که در رستوران بودم و به راحتی می توانستم غذایم را صرف کنم. با آن لباس جرسه خیلی خیلی راحت بودم، می خندیدم و با خیال راحت از چیزهایی که در سفر فرانسه و ایتالیا دیده بودیم حرف می زدیم و در حال صرف غذا عکسهایی را که آورده بودیم تماشا می کردیم. فریت و خدمتکار هم به کار خود سرگرم بودند و مانند خانم دانورس حرکات ما را زیر نظر نمی گرفتند. بعد از صرف غذا در کتابخانه استراحت کردیم. پرده ها افتاده بود. در بخاری هم هیزم کافی بود و هوای اتاق کمی گرم بود و من هم در این هوای ملایم سرخوش از نشاط بودم. برای من عالم تازه‌ای بود که با خیال راحت در کنار او بنشینم، غذا صرف کنم و با او از هر دری سخن بگویم. یاد سفر ایتالیا افتاده بودم. ما با ماشین یا پیاده گردش می کردیم. بعد وارد کافه کوچکی شدیم و رفت و آمد مردم در زیر پل را نظاره‌گر بودیم. ماکسیم یک دفعه از جا جست و به سمت بخاری که در سمت چپ قرار داشت رفت. دستش را دراز کرد و روزنامه ای برداشت. خیلی خوشحال بود و راحت و با خیال فارغ در منزل خود نشسته بود. من هم دستم را زیر چانه گذاشته بودم و فکر می کردم و با دست دیگر گوش های نرم یکی از سگ‌ها را نوازش می کردم. با خودم می گفتم این برنامه روزانه اوست که سالها به آن عادت کرده و ناگهان این خیال از خاطرم گذشت که من اولین کسی نیستم که روی این صندلی می نشینم و قبل از من کس دیگری روی این صندلی استراحت می کرده. شاید اثر دست و بازوی او روی این بالش ها باشد. دیگری قهوه را برای او ریخته و او دست این قهوه جوش را گرفته و این فنجان ها را به لبهای خود برده و همانطور که من با این سگ‌های ملوس بازی می کنم، او هم با آنها بازی می کرده. به طور غیر ارادی از این فکر به خود لرزیدم. به نظر می رسید که کسی از پشت سر این در را گشوده و بر اثر این حرکت هوای تازه‌ای وارد اتاق می شود. آری، همین بود. من روی صندلی ربکا نشستم و به کوسنهای ربکا تکیه می دهم و سگ هم سرش را روی زانوانم می گذارد برای اینکه عادت او بوده و شاید به خاطرش می آید که چندی پیش دست دیگری حبه های قند را به دهانش می گذاشته.